به نام خداوند بخشاینده مهربان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان گرامی، خیلی خیلی خوش آمدید به خبرهای ساعت امروز، ساعت 11 امروز رادیو ایران. من سازان رئیسیان هستم به همراه همکارم
رؤیا آل جعفر.
با افتخار خبرهای این بخش رو تقدیم شما میکنیم.
وزیر بهداشت میگه به زودی برنامه بازگشایی مساجد برای شبهای قدر اعلام میشه. به گفته آقای نمکی، بلافاصله بعد از توصیه رهبر انقلاب مبنی بر یافتن راهی برای بازگشایی مساجد به روی مردم در شبهای قدر، البته با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ستاد کرونا تشکیل جلسه داد و به راهکار مناسبی در این باره رسید. وزیر بهداشت وعده داده که این راهکار به زودی اعلام میشه. رهبر معظم انقلاب دیروز در ارتباط تصویری با ستاد ملی مقابله با کرونا، دعا و عبادت رو به خصوص در شبهای قدر از نیازهای اساسی مردم توصیف کردند و با تاکید بر اینکه مردم مؤمن و مسجدی ایران دستورالعمل‌های بهداشتی رو حتما رعایت میکنن، به ستاد کرونا توصیه کردند که بررسی موضوع بازگشایی مساجد رو به افرادی بسپارن که اهمیت حضور دعا و توسل و همینطور مسائل معنوی رو به معنای واقعی کلمه درک کرده باشن.
قیمت‌های جدید خودروهای تولید داخل امروز اعلام میشه. بعد از التیماتوم رئیس جمهور به وزیر صمت و مهلت 24 ساعته آقای رحمانی به شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای جمع کردن بساط بازار آشفته خودرو، قرار ستاد تنظیم بازار امروز قیمت‌های جدید خودروها را اعلام کنه. شنیده ها حاکی از اینه که بعد از ضرب العجل هفته گذشته دادستانی کل کشور به شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو، این شورا دیروز دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو رو به ستاد تنظیم بازار داده. غلبه نهادهای دخیل در قیمت‌گذاری خودرو بر اختلافاتشون بر سر قیمت‌گذاری خودرو با ضرب و زور قوه قضاییه و رئیس جمهور سبب شده که به گفته رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران، تب تند قیمت‌های آنچنانی در بازار بی‌رونق خودرو به عرق بشینه. آقای معتمدی در گفتگو با همکارم جعفر آبادی گفته قیمت خودرو 5 تا 20 میلیون تومان پایین اومده.
بازار خودرو الان تقریبا از روز شنبه آروم شده. باز الان کاهش قیمت ها شروع شده. در هفته گذشته تقاضا به اون صورت در بازار خودرو وجود نداشت، اما در روی کاغذ قیمت ها جابجا میشد. اما الان از دو روز گذشته رو کاغذ هم قیمت ها پایین اومده. به نظرم تو چند روز آینده کاهش قیمت ها داشته باشیم.
آقای متمنی، قیمت ها چند درصد کاهش پیدا کرده؟
کرای در بازار 73.2 بیشتر معامله نشده بود، اما تو کاغذ میگفتن 80، یکی میگفت 100 تومان. اون برمیگرده به هفته گذشته که اعلام کردن شرکت ها 30-40 درصد افزایش قیمت خواهند داشت. بازار یه آشفتگی پیش اومد. البته الان همین کرای تو بازار 72 تومان قیمت میدادن، چه 111 چه 131 یا ماشینای دیگه هم همچنین. نسبت به چهارشنبه گذشته 5 تا 20 میلیون تومان کاهش قیمت رو داشتیم.
آقای معتمدی، پیش بینی تو برای روزها و هفته‌های بعد چیه؟
میدونین که در هر سال نیاز روزانه بازار رو افرادی تامین میکنن که در شرکت‌های خودروساز سرمایه‌گذاری کردن و خودرو تحویل میگیرن تو بازار میفروشن. اگر بیان واسه خودرو یه سقف قیمتی تعیین کنن، تمام مشکلات بازار خودرو حل میشه.
خب شنوندگان گرامی، ما در خبرها گفتیم که دادستانی کل کشور ضرب العجل داده به شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو. اصلاح میکنیم، سازمان بازرسی کل کشور این ضرب العجل رو داده به شورای رقابت.
شنیده ها و گزارش بعضی پایگاه های خبری محلی حاکی از اینه که از ظهر دیروز یک دستگاه خودروی تویوتای سفید به دروغ خبر احتمال وقوع زلزله شدید 7 ریشتری رو در رود هن و پردیس با بلندگو اعلام می کرده که پلیس به دنبال شناسایی این شایعه پراکنده است. بعضی افراد هم با فریاد زدن در برخی نقاط بوم هن این شایعه رو منتشر کردن. این در حالیه که همه کارشناسان زلزله در این باره اتفاق نظر دارن که وقوع زمین لرزه رو نمیشه پیش بینی کرد. مرادی رئیس مرکز زلزله نگاری کشور میگه حساسیت ها درباره احتمال وقوع زمین لرزه شدیدتر در تهران به دلیل فعالیت گسل مشاعه که پیشتر هم سابقه زمین لرزه های بزرگتر رو داشته، اما زلزله قابل پیش بینی نیست.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش میگه روحانیت باید در فضای مجازی با قوت با نسل جوان در مورد همه مسائل گفتگو کنه. به گفته حجت الاسلام و المسلمین قاضی، فضای مجازی فرصت بسیار مناسبی برای تشویق جوانان و آگاه کردن اونها از برکات ماه مبارک رمضانه و الان که مساجد به خاطر کرونا تعطیله، باید از شبکه‌های اجتماعی استفاده و عاقلانه تأثیرگذاری کرد. رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش بیانات رهبر انقلاب رو مبنی بر اینکه امروز داشتن قوت در فضای مجازی حیاتیه یادآوری کرده و گفته روحانیان امروز میتونن در فضای مجازی با قوت با نسل جوان در مورد همه مسائل گفتگو کنن و معنویتشون رو ارتقا بدن.
آقای افروغ نماینده اسبق مجلس و جامعه شناس میگه همه‌گیری ویروس کرونا کل نظام سرمایه‌داری و رابطه استثماری ذاتی اون رو به چالش کشیده و لطمه بزرگی به جهانی سازی و پیوندهای سرمایه‌داری جهانی وارد کرده. به گفته این استاد دانشگاه، با اینکه در ابتدای همه‌گیری کرونا شاید مردم نسبت به مسئولان زیرفت و آمار و ارقام رسمی درباره مبتلایان به ویروس کرونا بی‌اعتماد بودن، اما با گذشت مدتی از شیوع این ویروس و رسانه‌ای شدن عملکرد ضعیف کشورهای غربی در مواجهه با کرونا، به تدریج اعتماد مردم به دولت و رسانه‌ها بیشتر شد. عضو پژوهشگاه علوم انسانی تاکید کرده که یکی از علل کاهش اعتماد مردم در ابتدای همه‌گیری کرونا در ایران، پمپاژ شایعات و خبرهای دروغ در شبکه‌های اجتماعی بود که با اقدامات مثبت وزارت بهداشت از جمله اعلام شفاف آمار مبتلایان و فوتی‌های قطعی ویروس کرونا، این مسئله ترمیم شد و اعتماد مردم بیشتر شد.
منتخب مردم تهران در مجلس 11 بعضی از مصوبات و اقدامات نمایندگان خادم ملت رو در آخرین روزهای مجلس 10 غیر کارشناسی و شتاب زده توصیف کرده. آقای میرسلیم تاکید کرده که این اقدامات رصد و پس از افتتاح مجلس 11 در 8 خرداد دوباره بررسی میشه. این عضو ارشد حزب مؤتلفه از گسترش بی‌رویه مناطق آزاد، حذف صفرها و تغییر نام پول ملی و تشکیل دوباره وزارت بازرگانی و چراغ سبز دادن به واردات به عنوان این گونه اقدامات شتاب زده و غیر کارشناسی یاد کرده.
دست رد مردم به سینه بعضی نمایندگان در انتخابات مجلس عمل کرده اونهاست، نه چند نطق سیاسی. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به نامه انتقادآمیز آقای مطهری نماینده مجلس از عملکرد نظارتی شورا تاکید کرده که نظارت استصوابی بر اساس مصوبه مجلس نظارت قانونیه. بعد از بازگشت طرح نمایندگان برای محدود کردن عملکرد نظارتی شورای نگهبان به مجلس برای اصلاح، آقای مطهری مدعی شده که شورای نگهبان از این نگرانه که نظارتش بر انتخابات محدود بشه، چون بر اساس مصوبه نمایندگان نظارت باید بر اساس معیارهای مشخص صورت بگیره. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش تاکید کرده که تقلیل دادن دلایل رد صلاحیت نمایندگان به چند اظهار نظر سیاسی قابل درکه، اما مردم هم درباره عملکرد این نمایندگان قضاوت میکنن. آقای کدخدایی یادآوری کرده که نظارت استصوابی رو مجلس تصویب و قانونی کرده و اجرای اون به معنای حاکمیت قانونه و مخالفت با اون به معنای فرار از قانونه و موجب هرج و مرج میشه.
پس از سینما خودرو، چشم‌ها به جمال سینما تراکتور هم روشن شد. در اقدامی جالب، سازمان سینمایی اوج برای کشاورزان تراکتور سوار ورامین سینما راه اندازی کرد. در این برنامه کشاورزان ورامینی سوار بر تراکتور به تماشای فیلم سینمایی نشستند. تصاویری از این برنامه در حالی که ده ها تراکتور مقابل پرده نقره‌ای اکران فیلم صف بستند و در حال تماشای فیلم هستند منتشر شده. پیشتر هم در تهران برای نخستین بار پس از انقلاب سینما خودرو در برج میلاد و همچنین برنامه مداحی و روزخانی در پارک ارم اجرا شده بود.
از زمان ورود ویروس کرونا به کشور، برخی کالاهای اساسی با نوسانات قیمتی زیادی روبرو شده. حبوبات یکی از این کالاهاست که قیمت آن گاهی تا چند برابر افزایش داشته. به همین منظور همکارم فرشید دارویی به همراه گشت تعزیرات به بازار مولوی رفته و گزارش تهیه کرده که میشنویم.
همراه گشت مشترک سازمان تعزیرات به بازار آمدیم تا وضعیت قیمت حبوبات رو بررسی کنیم.
ما باید فاکتور خریداشون رو ببینیم. بله. فاکتور خرید معتبر. برامون بیار ببینیم چیه.
بله بیار. الان قرمز شما چند میدی؟ قرمز چند میدی شما؟
اینا خارجیه، چوپی اومده، اینا ایرانیه. اینا ازبکه.
چنده؟
الان تو بازار اینا الان اولش 24 تومنه. قرمز 24 تومن.
24 تومن. 24.
عددش چند میلیون؟
آقای طالبیان رئیس گشت تعدیلات بفهمین که به هر حال با توجه اینکه اختلاف قیمت هستش بین حبوبات بسته‌بندی با حبوبات فله‌ای، واقعا اختلاف در چی می‌بینیم؟ آیا فکر می‌کنید که این اختلاف واقعی هست؟
با توجه به اخباری که به ما رسیده مبنی بر اینکه قیمت تعداد زیادی از حبوبات سرسام‌آور گرون شده، از طرفی نمونه از این کالاهای حبوبات کشور بسته‌بندی بود مقایسه کردیم، دیدیم به صورت تقریبا نسبی هر کیلو 13 الی 18 هزار تومان تو هر حبوبات اختلاف قیمت هست. یعنی به عبارت بسته‌بندی که الان ما به فرض مثال این نخودی که الان دست ما هست 900 گرمش زده 16500 تومان، در صورتی که ما پرسیدیم گفتن که حدودا 10 تومان نخود، یا به فرض مثال عدسی که الان من تو بسته‌بندی داشتم زده بود کیلویی
35000
تومان، دوست عزیزمون ازش پرسیدم گفتن ما میدیم کیلویی 20000 تومان، یعنی 900 گرمو دارم میدن 35000 تومان، 1 کیلو دارم میدن 20 تومان. قطعاً باید بررسی بشه، باید ببینیم که رو چه اساسی اینقدر قیمت فاش است.
آقای هاشمی، شما به عنوان کارشناس حبوبات و نماینده اتحادیه این واحد صنفی به چه نوع تخلفی دچار شده؟
این واحد صنفی تخلف آنچنانی نداره، شاید در 3% 2% 4% توی قیمت ها مثلا اضافه قیمت کیلو نوشته باشه، ولی قیمت توی این 7-8 قلم حبوباتی که وجود داره در عدس و نخود من فکر کنم یه مقدار تعدیل قیمت بکنن، بقیه قیمت ها تقریبا متعارف.
آقای قادر پور، شما عنوان بازرس اصناف بفهمید که الان برای ممکن مشکلاتی که تو بازار هست چی هسته؟
الان با توجه به شرایطی که الان اون پیش اومده که گفتن حبوبات قیمتشون بالاست، ما اومدیم عمده فروشی ها رو داریم بررسی میکنیم و فاکتورهای خرید معتبرشون رو دیدیم که 3% سود باید بگیرن. حالا چند تا واحد صنفی رو بررسی کردیم، یکی دو تا تخلف صنفی داشتن، بهشون تذکر کتبی دادیم که این برگه گذاشته بازرسی به تعدیلات حکومتی ارجاع میشه، اندکیم رعایت کرده بودن و این عمده فروشایی که دارن در سطح بازار دارن پخش میکنن برای واحدهای صنفی خرده فروش، اونا هم باید 12% رعایت کنن.
تصمیم شرکت ملی گاز برای ساخت برج 40 طبقه اداری در تهران با انتقاد گسترده رسانه ها روبرو شده. به گزارش خبرگزاری فارس، در شرایط اقتصاد کرونا زده کشور قرار این برج عظیم با بیش از 58000 متر مربع زیر بنا در بزرگراه صیاد شیرازی ساخته بشه و برآورد شده که ساخت این برج بیش از 10000 میلیارد تومان هزینه رو دست وزارت نفت بذاره. این ریخت و پاش در حالی که آقای زنگنه وزیر نفت با صدور بخشنامه‌ای درباره صرفه‌جویی در هزینه‌ها حتی خرید یا اجاره ساختمان را برای فعالیت‌های ستادی اداری و پشتیبانی این وزارتخونه ممنوع کرده. همکارم واحدی در این خصوص با مدیر روابط عمومی وزارت نفت مصاحبه کرده، اما آقای نوری گفته که از این موضوع اطلاعی نداره و به شرکت ملی گاز میگه در این باره اطلاع رسانی لازم رو بکنه.
راحت دارن زندگیشون رو میکنن. من ندیدمش، من میفتم بچه های گاز پیگیری بکنن، اگر پیداش کردن میگم خودشون یه پاسخی بدن.
چون اینکه الان با توجه به بخشنامه ای که خود آقای زنگن هم داده که در حسی صرفه جی در حال
من همین الان بله از شما شنیدم، من همچین چیزی نشنیده بودم. ندیدم
مجلسی ندیدین؟
نه خیلی، من حالا به خود بچه های شرکت گاز میگم پیدا بکنن این خبر رو، اگر دیدن مثلا چیز جدیه یه توضیح بدن. نه همچین برنامه‌ای تا جایی که من خبر دارم نیست. واقعا هم مثلا مطمئن شرکت گاز همچین مشکلی نداره که بخواد برج جدید بسازه.
خب پس ما منتظر میمونیم که پاسخ شرکت ملی گاز رو بشنویم و تقدیم کنیم به شما شنوندگان گرامی.
تازه واردان به بورس از بروز رفتارهای هیجانی پرهیز بکنن. سردار مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا به تازه واردان بورس توصیه کرده که از رفتارهای هیجانی در بورس خودداری بکنن و از کارشناسان بورس مشاوره بگیرن تا به قول امروزی‌ها در کار اقتصادی عاقبت به خیر بشن و خدای نکرده ضرر نکنن.
و شاخص بورس هم الان 1,043,384 واحده که در مقایسه با دیروز 132 واحد بالا رفته.
اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 13:01 دقیقه است. خدا نگهدار.
نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
موجه دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر موجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر رب، دلپذیر غذا، دلپذیر همه چیش خوبه، رب دلپذیر.
دلپذیر. رخاوت به نام خدا که یار ما و یاور ماست. سلام به شما شنوندگان گرامی، اوقات خوبی براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم در جمع شنوندگان برنامه رهاورد باشید. در مجله علمی رهاورد اطلاعات گوناگونی در حوزه دانش و فناوری توسط کارشناسان و محققان ارائه میشه که امیدواریم برای شما جالب و سودمند باشه. در بخش اول برنامه درباره یکی از دستاوردهای علمی محققان کشور بشنوید از زبان آقای اشک ریز.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای صحبت بکنیم که با پایداری بیشتر در کشورمون تولید شدن. محققان کشورمون نوع جدیدی از سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگزار رو تولید کردن که مزیت این سلول‌های خورشیدی پایداری بیشتر در کنار قیمت پایین‌تر اونهاست. انرژی خورشیدی به وسیله سلول‌های خورشیدی جذب میشه و در سال‌های اخیر فناوری در این حوزه تنوع زیادی ایجاد کرده. سلول‌های خورشیدی در سه نسل سیلیکونی، لایه نازک و رنگدانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرن. تو این سه نسل نوع رنگدانه‌ای یا حساس شده با رنگزا قیمت پایین‌تری داره و پایدارتره. محققان دانشگاه گیلان در طرحی با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی یه نوع جدید از سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگزا رو تولید کردن. سلول‌های خورشیدی حساس شده به رنگزا به علت مقرون به صرفه بودن و انعطاف پذیری بالا یه جایگزین مناسب برای سلول‌های خورشیدی سیلیکونی شدن. مهمترین جزء تشکیل دهنده این دسته از سلول‌های خورشیدی رو رنگزاها تشکیل میدن. توی این طرح برای کمتر کردن هزینه‌ها و مشکلات زیست محیطی رنگزایی طراحی شده که متشکل از یک الکترون دهنده و الکترون کشنده قویه. با توجه به این نکته که در این دسته از سلول‌های خورشیدی مهمترین جزء تاثیرگذار بر افزایش راندمان تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی رنگزاست، تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه در حال انجام و تلاش‌ها برای افزایش راندمان تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی هر روز بالاتر میره. اما خیلی از این اقدامات از لحاظ اقتصادی مغروم به صرفه نیست و همچنین مشکلات زیست محیطی رو هم به دنبال داره. تا به الان رنگزه های مختلفی طراحی شدن که بعضی از اونها نیاز به مواد اولیه و کمکی فراوان یا حتی سمی دارن و به خاطر داشتن یه ساختار بزرگ و پیچیده مراحل سنتز اونها طولانی و دشواره. توی این پروژه سنتز رنگزایی با ساختاری ساده و مؤثر به همراه مراحل سنتز آسون، مغروم به صرفه و عاری از هر گونه آلودگی برای محیط زیست دنبال شده. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
تصور دنیای آینده فناوری بدون حضور فناوری نانو تقریبا غیر ممکنه. ایجاد تغییراتی در مواد در سطح اتمی و ریز مولکولی میتونه راه رو برای ایجاد تحولاتی عظیم در علوم زیستشناسی، شیمی و حتی پزشکی هموار کنه. با وجود پیشرفت‌های زیادی که در زمینه فناوری نانو صورت گرفته، هنوز هم دانشمندان به بیشتر توانایی‌های این فناوری شگفت‌انگیز پی نبردند و میشه گفت تنوع کاربردهای این فناوری انقلابی بسیار فراتر از تصور ماست. همونطور که میدونید کشور ما در زمینه این فناوری پیشرفت‌های خوبی در طی این سال‌ها داشته. آقای دکتر سعید سرکار، رئیس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در این باره صحبت می‌کنن.
ما نانو تکنولوژی به سه فاز تقسیم می‌کنیم. فاز اولی که توانمندی تولید مواد نانو رو داشته باشه. من الان به جرأت میگم ما فناوری و تکنولوژی بیش از 90 و چند درصد این مواد نانو رو داریم. فاز اوله، پایه است. ما اونجایی که کاربرد صنعتی داره به صورت انبوه در حد تن تولید میشه و کاربرد صنعتی داره. فاز دوم به کارگیری به اصطلاح فناوری نانو در صنایع موجود برای ارتقاء کیفیت و کارایی محصولات نانو است. ما پیامون به صاحبان صنایع اینه که اگر امروز از این فناوری استفاده نکنید در آینده نزدیک بازارها و رقابت پذیر خودتون از دست خواهید داد. برای اینکه محصولات با کیفیت بهتر بالاخره تو کشورهای جهان وارد بازار خواهد شد و شما جا خواهید موند. و الان خوشبختانه با فناوری نانو ما بیش از 15 حوزه صنعتی رو نانو به کار گرفتیم. ما الان تو حوزه ساخت و ساز حدود 100 محصول نانو داریم. الان تو بازار داره تولید میشه، فروخته میشه. در حوزه سلامت ما 85 تا محصول تایید شده توسط وزارت بهداشت با تمام اون حساسیت‌هایی که آزمون‌ها کردن که به اصطلاح هیچ اثرات جانبی نداشته باشه تایید شده تو بازار دارید. داروی ضد سرطانی که وارد همین کشور میشد هر ویالش دونه 700 دلار. یک بیمار سرطانی بایستی 15 تا تزریق انجام بده. یعنی به قیمت امروز یعنی چی؟ یعنی هر تزریقش 10 میلیون تومان. یعنی یک دوره درمان بیمار 150 میلیون تومان. چند درصد مردم ایران ظرفیت چنین هزینه رو داشتن برای درمان خودش؟ چون دارو نانویی هست. شما بیماران شیمی درمانی رو دیدین دیگه، این داروی در روی سمیه، میخواد تومور و سلول سرطانی رو بکشه. وقتی در بدن توزیع میشه روی کبد، کلیه ها، قلب، شما میبینید دیگه، اگر ما دوز دارو رو افزایش بدیم قبل از اینکه سرطان بیمار رو بکشه سمیت اون دارو بیمار رو میکشه. پس بنابراین متخصص محدوده، نمیتونه در حد لازم این دارو رو برای بیمار تجویز کنه. ولی وقتی نانو شد میشه دارو رسانی هدفمند، این دارو جذب تومور سرطانی میشه، اثرات جانبیش به حداقل میرسه. اینجاست که ما میگیم حتی نانو میتونه اثرات جانبی رو به حداقل برسونه و مفیدتر باشه. و این بیمار رو میتونه درمان بکنه. الان این دارو حدود 5 سال تو بازاره. همین نانو در سلامت انسان و در محیط زیستی تحول شگرفی ایجاد کرده. ما با فناوری نانو با هوای آلوده میتونیم مبارزه کنیم. در صنعت کشاورزی، نساجی، ورزش، خدمات نفت، پتروشیمی، آب، محیط زیست، بسته‌بندی، لوازم خانگی، ما تو تمام این عرصه‌ها این فناوری تو صنعت ما وارد شده، رقابت پذیریش افزایش داده، کیفیتش برده بالا، به توسعه صادراتش کمک کرده و تولید ثروت میشه. ما الان خدمت شما عرض شد 237 تا شرکت نانویی داریم تایید شده که محصول تو بازار دارن و حدود 640 تا محصول تایید شده الان وارد بازار داریم. سال گذشته اقتصاد حاصل از این فروش محصولات بالغ بر 2600 میلیارد تومان بوده.
برنامه رهاورد رو از رادیو ایران میشنوین. سپاسگزاریم که ما رو با این برنامه همراهی میکنید.
با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران، خصوصا برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمتتون هستم تا پیرو صحبت‌های پیشینم در خصوص اقتصاد دیجیتال مطالبی رو خدمتتون عنوان کنم. دیجیتالی شدن باعث تغییرات شگرفی در دنیای امروز ما شده. به عنوان مثال ایجاد مشاغل جدید و افزایش بهره‌وری در مشاغل قدیمی از دستاوردهای این گرایش جدید علم اقتصاد است، یعنی اقتصاد دیجیتال. به زبان ساده یعنی انجام معاملات اقتصادی به کمک فناوری‌های دیجیتالی مانند اینترنت. پیش از این در مورد ارتباط اقتصاد دیجیتال با سطح اشتغال توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کردم. نکته مهم اینجاست که ایجاد شغل در دنیای دیجیتال با سرمایه کمتری انجام میشه. همچنین باعث افزایش بهره‌وری در مشاغل قدیمی میشه. به عنوان مثال تاکسی‌های اینترنتی رو در نظر بگیرید که میزان بهره‌وری تاکسی‌ها رو تا حد بسیار زیادی افزایش دادن، اما باعث از بین رفتن مشاغلی با بازده پایین‌تر مثل همون سیستم تاکسی‌های سنتی شدن. اما انکار ناپذیره که مشاغل جدیدی رو ایجاد کردن که میتونیم بگیم بسیار کاراتر از گذشته هستند. یا شرکت‌های خرده فروشی آنلاین. در گذشته افراد برای فروش محصولات خودشون مجبور بودن که این محصولات رو در فروشگاه‌های سطح شهر به صورت محدود به نمایش بذارن و جای تعجب هم نیست که عمدتاً با شکست مواجه می‌شدن. اما امروزه افراد میتونن به راحتی با قرار دادن محصولات خودشون در بستر شبکه‌های مجازی محصولاتشون رو در یک لحظه به هزاران نفر در سرتاسر کشور ارائه کنن. این امکان تا پیش از به وجود اومدن این بستر عملا غیر ممکن بود. پس باید توجه کنیم که دیجیتالی شدن نه تنها باعث ایجاد مشاغل جدید شده، بلکه بهره‌وری در مشاغل قدیمی رو هم افزایش داده. به طور خلاصه اگر بخوایم بهره‌وری رو تعریف کنیم، باید بگیم که گرفتن بیشترین خروجی با کمترین ورودی است. در برنامه‌های بعدی در مورد بهره‌وری توضیحاتی رو خدمتتون ارائه خواهم کرد. اما اگر بخوام از صحبت‌هایم یک جمع‌بندی داشته باشم، باید بگم که اقتصاد دیجیتال به همراه خودش مزایا و معایبی رو آورده. تکنولوژی‌های جدید همیشه باعث تغییراتی در سطح کلان اجتماع و فرهنگ میشن. گاهی باعث بهبود و گاهی هم باعث عقب‌گرد اجتماعی میشن. اما هیچ وقت متوقف نمیشن. در مورد اقتصاد دیجیتال هم باید بگیم که وضع به همین صورته. پس لازمه که دولت‌ها با ایجاد یک فرهنگ مناسب، مطالعات مستمر و افزایش سطح دانش خودشون نسبت به تکنولوژی‌های جدید از معضلات و مشکلات اونها آگاه بشن و برای توانمندسازی مردم و جامعه تلاش بکنن. باید توجه داشته باشیم که در تاریخ همیشه تکنولوژی بوده که باعث جایگاه کشورها شده. اگر کشور ما هم بخواد در زمره کشورهای تأثیرگذار در حیطه اقتصاد جهان قرار بگیره، باید از پتانسیل‌های ایجاد شده در این زمینه استفاده حداکثری را بکنه. همچنین به علت شرایط خاص کشور ما این اجبار چندین برابر میشه. پیاده سازی اقتصاد دیجیتال در کشور با مشکلاتی هم همراه خواهد بود. به طور خیلی خلاصه به اونها اشاره خواهم کرد. نبود بستر مناسب اینترنتی در کشور،
به عنوان مثال نبود اطمینان از قطع دائمی اینترنت، عدم اطمینان کسب و کارها به سیستم اجرایی و نبود سازوکار مدون، منابع مالی محدود در این زمینه، نبود قوانین مشخص در حیطه مالکیت‌های معنوی، ناتوانی در جذب استعدادهای هوشمندانه فناوری، نبود افراد با مهارت‌های لازم و فقدان آموزش‌های مناسب نمونه‌هایی از عمده مشکلاتی هستند که ما برای پیاده کردن اقتصاد دیجیتال در ایران با اونها مواجه هستیم. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم از اینکه صدای من رو از برنامه رهاورد پذیرا بودید.
نتایج پژوهش‌های جدید حکایت از این داره که ویتامین